داستان سینمای پیرشهر با خاطرات شیرین جوانان آن سالها مجهزترین و مجللترین سینمای آن دوران بود. با معماری باشکوهش آرام گرفته و نظارگر همه اتفاقات ریز و درشت شهر. خسته و شکست کمر و قد نادیده از مصیبت‌های برو رفته. شکوهمند و بزرگ و خاک گرفته. سینمای شهر، سینمای جوانان، سینمای روشنفکران، سینما رادیو سیتی.
در خیابان ولیعصر، حد فاصل چهارراه طالقانی تا میدان ولیعصر، ساختمانی با معماری زیبا و متفاوتش همیشه عابران و سواره ها را به خود جلب میکنه. ساختمانی نیمه سوخته و با شکوه، با قوسی مرتفع و متفاوت. سوختگی و خاک گرفته بودن هیچ وقت از عظمت آن در نگاه ناظران چیزی نکاست. رادیو سیتی بزرگ و زیبا هنوز با وجود همه نامهربانی ها در مرزی میان بودن و نبودن، قبل انقلاب و بعد انقلاب استوار مانده است.
سالها بعد از آنکه خندق ناصری پر شد و دروازه هایش برچیده تا تهران بزرگتر از قبل شود، در مرزی میان خیابان پهلوی یا ولیعصر امروزی به عنوان قلب تفرجگاه های تهران و خیابان تخت جمشید طالقانی امروزی که قرار بود تا وال استریت تهران باشد، چندین ساختمان اقتصادی، هتل و سینما ساخته شد و این منطقه به شکل باور نکردنی رونق گرفت. از اتاق تهران تا وزارت نفت، از کمپانی زیمنس تا ساختمان بانک پارس، از هتل کومودور تا هتل هویزه و جهان، از دفاتر هواپیمایی تا سفارت آمریکا، از سینما گلدن سیتی، فلسطین امروزی تا سینما رادیو سیتی، همه و همه در راستای رونق شکل گرفته آن سالها در مسیر مدرن شدن و بنیان اقتصادی بزرگ و سرگرمی ساختن بود. عباس بهارلو:
قصه سینمای رادیو سیتی رو باید از 3 مهر 1336 آغاز کرد. این تاریخیه که سند مالکیت سینما هم صادر شده. در زمینی به مساحت کلی 1300 متر واقع در خیابان پهلوی، چهارراه تخت جمشید جنب کوچه ایرانشاه شرقی. تا اونجایی که من دیدم در همین تاریخ اساسنامه شرکت هم تنظیم میشه به نام شرکت سهامی میامی. در اساسنامه همچنین قید شده که سرمایه اولیه شرکت 25 میلیون ریال است. کار ساختساز سینما حدود 1 سال به طول می انجامه، اما قبل از اینکه عملیات ساختمانی به پایان برسه، شرکت سهامی میامی در تاریخ 3 اردیبهشت 1337 نامه‌ای به اداره نمایشات وزارت کشور می نویسه و از پایان عملیات ساختمانی خبر میده و آقای مجید اخوان رو به عنوان مدیر مسئول سینما معرفی میکنه و گفته میشه که سینما با نام صدای شهر افتتاح خواهد شد و منابع تحصیل فیلم ها هم در ولی اول کمپانی فوکس قرن 20 خواهد بود.
و اما تغییر نام سینمای صدای شهر به سینما رادیو سیتی از دریچه تحقیق عباس بهارلو.
قصه تغییر نامش هم از این قراره که قبل از اینکه پروانه سینمای صدای شهر به نام مجید اخوان صادر بشه، شرکت سهامی میامی در نامه‌ای به فتح‌الله جلالی که اون موقع وزیر کشور بوده تقاضا میکنه که با این تغییر نام در واقع موافقت بشه. این عبارتی که در نامه شرکت سهامی میامی آمده اینه که چون مالکان این سینما با سینمای رادیو سیتی نیویورک همکاری دارند، به منظور حفظ این همکاری و اینکه بتونن بهترین فیلم‌ها رو برای نمایش خریداری و وارد کنن، با تغییر نام سینمای صدای شهر به سینمای رادیو سیتی موافقت بشه. در واقع در یک بررسی اولیه با این تغییر نام موافقت میکنه و سینمای رادیو سیتی با همین نام افتتاح میشه. از عجایب روزگاری که 2 شب افتتاحیه داشته. شب اول سه‌شنبه 25 شهریور 1332 هفت و شب دوم چهارشنبه 26 شهریور. در شب اول فیلم خورشید همچنان می‌درخشد هنری کینگ نمایش داده میشه و در شب دوم فیلم گوهرفروشان مهتاب روژوادی. در هر دو شب گروهی از عمرای ارتش و صاحب منصبان و مدیران دولتی و تعدادی از منتقدان و روزنامه‌نگاران دعوت شده بودند و اونچه که در ولی اول ظاهراً جلب توجه اینها رو میکنه زرق و برق و در واقع چراغ‌های نئون درخشانیه که در تاثر نمای بیرونی سینما رو پوشونده بوده. همچنین وقتی این افراد وارد سالن میشن اونچه که بیش از هر چیز دیگری جلب توجهشون رو میکنه طراحی و دکوراسیون متفاوت سینماست
و طراحی و معماری متفاوت رادیو سیتی از نگاه سام گیورا.
اینکه رادیو سیتی با سینمای روژوادیم شروع به کار میکنه میتونه ما رو رهنمون بکنه به معماری رادیو سیتی، معماری که یکی از نهله‌ها و شاخه‌های معماری آینده‌گرا، معماری فوتوریستی هست، معماری گوگی. از قضا معمار رادیو سیتی یکی از منادیان معماری مدرن در ایران هست، از نسل اول دانش آموختگان دانشگاه تهران. حیدر قلی خان قیایی شاملو که متولد 1301 در تهران هست، بعد از فارغ التحصیلی دانشگاه تهران قیایی به فرانسه میره، به آکادمی هنرهای زیبای پاریس بوزار. در سال 1332 قیایی به تهران میاد و 4 سال بعد از ورودش به تهران سفارش طراحی سینما رادیو سیتی رو میگیره.
داینامیک معماری و زیبایی عجیب سینما رادیو سیتی همراه با نورپردازی داخلی سینما.
یکی از ترفندهای غلبه بر اضطراب حال حوالت به آینده هست و به همین اعتبار هست که معماران فوتوریست به پویایی شکل اعتقاد داشتند، به شکل‌هایی که میشه تصورشون کرد و تکنولوژی به کمک تصور ما میاد و شکل‌هایی رو درست میکنه که ما یک زمانی فقط خیالشون میکردیم. از دیگر ویژگی‌های معماری فوتوریست و گوگی استفاده از نور هست و ما توی معماری داخلی سینما رادیو سیتی این دو مشخصه و ویژگی رو به وضوح میبینیم. پیاده یا سواره، رهگذری که از خیابون پهلوی یا ولیعصر امروز از جلوی رادیو سیتی رد میشد میتونست لابی، سرسرا، مردمی که اومده بودن فیلم ببینن و مهمتر از همه پلکان مارپیچ یا اسپیرال معروف رادیو سیتی رو از خیابون یا پیاده رو ببینه و این به مدد استفاده از متریال و مصالحی بود که توی معماری گوگی و فوتوریستی زیاد ازش استفاده میشه. شیشه های سرتاسری، چیزی قرار نیست پنهان بمانه، ما در یک خانه شیشه ای زندگی میکنیم. نورپردازی داخلی رادیو سیتی هست که از اون فرم های جسور پرده برمیداره و ما متوجه یک اتفاقی میشیم که قبل از اون در معماری داخلی ما و معماری ما کمتر سابقه داشت.
و این نورپردازی و طراحی داخلی با آن مخملهای سرخ زیبا و چشم نواز کار کسی نبود جز ماریت قیایی شاملو، همسر حیدر قلی خان قیایی شاملو، زنی که اصالت روس داره و متولد فرانسه است.
ماریت قیایی فارغ التحصیل رویال آکادمی بوزار بروکسل در بلژیک هست و بعدها بعد از اینکه با قیایی به تهران میان استاد دانشگاه فرهاد پهلوی در تهران میشه و در بسیاری از پروژه های قیایی به عنوان همکار و طراح داخلی اون پروژه ها همکاری داره که به نظر من یکی از مهمترین این پروژه ها رادیو سیتی است. شما کافیه به عکس هایی که از رادیو سیتی مونده صرف نظر از وضعیت غمبار امروزش نگاه بکنید، به اون مخمل های سرخ، به اون نور پردازی درخشان و به اون فضایی که برای سال 1337 که رادیو سیتی افتتاح میشه بسیار بدی، نوآور، زیبا و جسور.
و از همه مهمتر نورپردازی نمای ساختمان آن که یاد رادیو سیتی را در خاطر سینما دوستان و آبرین در شب زنده نگه داشته است.
از مهمترین شاخصه های معماری فوتوریستی استفاده از سطوح و خطوط منحنی و نور هست. این رو ما به بهترین وجه در پیشانی و نمای سینما رادیو سیتی میبینیم. نمای منحنی که با نئون‌های قرمز، آبی و سفید در شب جلوه و تلالو خاصی داره و بعد در قسمت پایینی اون با یک سری خطوط نئون قرمز رنگ انگار یک دعوتی هست از بیرون به درون سینما رادیو سیتی، چیزی که شیشه های سرتاسری سینما کاملا این دعوت رو پذیرا هست و انگار نمیشه که از کنار اون رد شد در شب و خیره بهش نشد و بعد واردش نشد.
تو در گذشته همیشه رقیب پدر من بودی. حاضری انتقام اونو بگیری؟ من این افتخار رو به تو میدم.
من کسی رو سرزنش نکردم مادر. من تو رو با تنها روشی که میدونستم بزرگ کردم.
گفت با سروان باتلر مهربون باش چون تو رو دوست داره.
تا به حال ندیده بودم مردی با این رشارت به جنگ. لطف خداوند شامل حالتون.
تنها زن مهربانی بود که در تمام عمرم دیدم. یک خانم.
تا انتقام خون پدرم گرفته نشه علامت سیاه از من دور نمیشه.
سینمای بزرگ شهر به این ترتیب در شهریور 1337 آغاز به کار میکنه. جایی در مرکز شهر، در تفرجگاه، مرزی میان شمال و جنوب تهران در مرکز اقتصادی آن، نمادی از زیبایی و شکوه.
فریدون جیرانی، هوشنگ گلمکانی.
سینما زمانی که افتتاح شد، خب به تدریج تبدیل شد به سینمای مهم، چون بالاتر از آدیو نه سینما پایدار افتتاح شده بود، نه بالاترش در واقع امپای و نه بالاترش آتلانتیک و نه پایینترش پارامونت و سینیموند، نه اون طرف گلمیسی، همه اینا بعد از آتلانتیک. مالا محل سابق آتلانتیک بود، کلاب بوده، همون جایی که استخت داشته و بستنی میدادن و تیم نمایش میدادن، همین جایی که سینما راستی هست که اگر به روزنامه های سال 32 مراجعه کنید نوشته جشن در بود کلاب. بنابراین زمانی که رایستی افتتاح میشه، رایستی میشه یک کتاز سینماهای این منطقه و تقریبا جلب میکنه دختر پسرهای نوجوان مدرن رو به این سینما، چه فیلمهایی که نمایش میده فیلمهای جوانانه است، نه فیلمهای مشهور کمپانی اول.
سینما رادیو سیتی یه ابهتی داشت اون موقع، مثل سینما پارامونت، مثل سینما اتلانتیک، و تا اونجایی که یادمه تکی فیلمشون میداد، دوتایی، ستایی، از گروه سینمایی خارجی که غیر از مولان روشا خیلی چیزایی نبود، ولی بعضی وقتا فیلمهایی بودن که در دو یا سه تا سینمای نشون داده میشدن. حتما میدونی که اون موقع بهترین سینماهای تهران در انحصار فیلمهای خارجی بود. سینما رادیو سیتی یه سینمای به اصطلاح اون زمان خوشمند بود، خیلی جوانها به خصوص دوست داشتن برن تو این سینما فیلم ببینن. فیلم های خارجی هم فقط نشون میداد.
مهنالی سی شروع میکنه به جوانها رو تغییر کردن و حتی یک مسابقه رختی ترتیب میده سال 1342 فکر میکنه. رختش هم معروفه، راکندول، فکر کنم اگه راکندول باشه فکر کنم باشه. دعوت میکنه که بیان جوانها برختن و جایزه میده، اما پلیس در واقع مانع اجرای این برنامه میشه و برنامه کنسل میشه.
و خاطرات سیروس الوند، کارگردان سینما، از حال و هوای جوانان آن دوره در رادیو سیتی.
سینما رادیو سیتی اول میونه خیلی جوان ها رفتنش باب شد، حالا الزامن نه دختر و پسر، حتی پسرها. من یادم اردوی رامسر بودیم، شاگردان ممتاز تهران، توی اردوی رامسر می اومدن و شاگردانی که هنرمندان مدارس بودن، ساز می زدن، آواز می خوندن، تئاتر کار می کردن. اینی که دارم بهتون میگم نیمه دهه چهله، یعنی 45-46 اون موقع ها، تابستونا یه دوره اردو بود تو رامسر برای دانش آموزای ممتاز تهران، یه اردو بود برای دانشجوهای هنری تهران. دقیقا یادم روز آخری که می اومدیم برای که هم دیگر گم نکنیم و پیدا کنیم، می گفتیم آقا پنجشنبه ساعت 3 دم رادیو سیتی، 3 تا 5 و 5 تا 7 رادیو سیتی پنجشنبه بعد از ظهر پر از جوان ها بود. یعنی هر فیلمی، مهم نبود چه فیلمی می زارن، مهم بود که اونجا پاتوق جوان ها بالا میدونه کریم خان بود، هم میدون قرص که کلیما پولیدور داشت، فقط پایین هم پارامون بود سر تا تقاطع تخت‌جمشید. رادیو سیتی این وسط یه خود ویژه تر و تنها تر و اصطلاح با کلاس‌تر.
و داستان قرارها، پاتوخهای جوانانه، طبقه مرفه و میانه درهم تنیده آن سالها از زبان سعید مطلبی، نویسنده و کارگردان کهنه‌کار سینما.
رادیو سیتی تبدیل شد به اولین پایگاهی که ایجاد شد توسط یه طبقه ممتازه در روزهای پنجشنبه ساعت 2 بعد از ظهر تا 5 بعد از ظهر، یعنی 5 بعد از ظهر که فیلم سانس 3 تا 5 رادیو سیتی تمام میشد، اصلا مثل این که همه این آدمایی که پر از شور و شوق و نمیدونم ماچ و بوسه و بوی عطر و اتکلن و ماشینای آخرین سیستم تا 2 ساعت پیش این جلو بودن، آب میشدن میرفتن تو زمین. رادیو سیتی اول از طریق همین طبقاتی که برنامه ها با هم داشتن، نمیدونم همه همدیگر میشناختن، آقازاده ها، شازده ها، والا گوهر ها اینا، بعد یواش یواش آدم هایی که با اتوبوس از جاهایی مثلا میانه های شهر، جنوب شهر، با اتوبوس میمدن سر تالارهای تخت جمشید، اون زمان پیاده میشدن، وقتی تو نگاه میکردی بعد از مدتی میدیدی نیمی از این آدم ها همون لباس های چارای استانبول تنش. خوبم بود، چون به هر حال دیگه الان فیلم و اینا میدیدن، از روی فیلم ها فروشگاه های چارای استانبول این لباس ها رو درست میکردن، بگفتم با قیمت 90 تومان، خودم با 90 تا 1 تومانی یه شلوار، یه دونه پیرن، یه جوراب، یه کفش خریدم پوشیدم، یعنی همه هم رنگ، نه اینکه چیز، همه هم رنگ یه رنگ. بقیه آدم هم اینطور بودن، چون ماها که اون زمان امکان این که مثلا لباس های دوخت فرانسه و پاریس و لندن رو داشته باشیم نداشتیم. رادیو سیتی بعد از مدتی در حقیقت توسط یک گروهی که همخون این طبقه ممتازه نبودن یه جوری تسخیر شد، یعنی فیلم مسئله نبود. اون از 2 بعد از ظهر تا 3 بعد از ظهر جلوی سینما رادیستی و سالن انتظارش مسئله بود، به مجنگ در باز میشد و میرفتن برای دیدن فیلم، 25% از این آدم ها میرفتن خونه هاشون یا جاهای دیگه یا مهمونی هایی که داشتن. این حرکا رادیستی اهمیتش در این بود، اون اولین پایگاهی بود که طبقه میانه تونست یه جوری شریک بشه با طبقه ممتازه.
فریدون جیرانی، هوشنگ گلمکانی.
من تو تو خاطره دارم که من وقتی آمدم تهران، رئیسی داشت فیلم شعله های آتش رو نشون میداد، فیلم جیل و پانت کربو، و اینی در واقع یک تابلو بسیار بزرگ از براندو جلوی در سینما زده بود و سینما پر دانشجوی سیاسی بود، چون فیلم کاملا چپ بود و دانشجویان چپ ریخته بودن توی سینما و 2 ماه این فیلم رو نمایش میداد. فیلم دیگه که اونجا زد و خیلی مطرح شد فیلم بیولونزن روی بام بود، ساخته یه نورمن جیسون، که اونم من یادم 2 ماه 3 ماه توی اکران بود و در واقع قیامتی بود سر این فیلم موزیکالی که در حال نجم یهودی ها بود و خیلی هم فیلم شروع بود و خیلی هم استقبال شد. و میشه گفت من یادمه که در بار دوم که من رفتم فیلم رو دیدم، باز هم در آخرین روزهای اکرانش فیلم شروع بود.
A fiddler on the roof. Sounds crazy, no?
کسی خاطر دیگه دارم فیلم دوستان لوئیس گیلبرت. اون دوستان یه فیلم جوانانه بود که در واقع الویس الوینا که میگفتن ایرانیه، یه دختر 16-17 ساله با یک پسر 15-16 ساله از خونه فرار میکردن و این فیلم خیلی مطرح شد. اینم تقریبا 2 ماه توی اکران رادیو سیتی بود و خیلی این فیلم مطرح بود. فیلم فکر می‌کنم مال کدوم کمپانی بود، ولی به هر حال فیلم مطرحی.
یه عکس یادگاری دارم جلوی اون سینما، در واقع خود ساختمون سینما پیدا نیست، ولی پشت سرم ویترین سینماست، موقع که فیلم دوستان لوئیس گیلبرت اونجا نمایش داده میشد. این دوتا نوجوان که عاشق هم دیگه میشن، بعد خونهشون راه میکنن، میرن تنهایی در یک جای دور افتاده با هم زندگی میکنن، دختر بچه دار میشه، بچهشون به دنیا میاد. خیلی اون موقع تو جوانها گل کرده بود، فیلمی بود که برای تماشاگر از زیر 18 سال هم ممنوع بود. اصلا یکی از نکته های سینما این بود که خیلی وقتا فیلم هایی نمایش میداد که برای تماشاگر از 18 سال ممنوع بود و اونجا حکایتی بود، این جوان هایی که میخواستن به زور وارد بشن، اونایی که میخواستن سنشون رو بالا ببرن، مدام در حال کلنجار به اون متصدی دم در بودن.
سینما رادیو سیتی همچون دیگر سینماهای تراز اول پایتخت فقط فیلمهای خارجی روز رو به نمایش میگذاشت. اوضاع سینمای فارسی یا به قولی آبگوشتی آن دوران شکافی میان طبقه ایجاد کرده بود که فیلم خارجی برای سینماهای بالای شهر و فیلم فارسی برای طبقات جنوب شهر. با این وجود فیلم خشت و آینه ابراهیم گلستان داستانی مجزا داشت. فیلمی متفاوت از فیلمسازی مستقل و جریانی به کل مجزا از سینمای آن روزهای ایران که برای 3 هفته از 22 دی ماه 1344 فقط در سینما رادیو سیتی اکران شد.
دیگر غروب ساکت در سردی سیاه شب شاخه های خشک تحلیل رفته بود. مرد شکارچی آهسته می گذشت. اما درون ظلمت نبض خطر مداوم می زد. جنگل پر از جرقه هول و هراس بود. شب سخت بود. شب پایدار می نمود.
پرویز جاهل.
فیلم خشت آینه در سال 1343 ساخته شد و یکی از اولین فیلم های مدرن و روشنفکری و غیر متعارف سینمای ایران هست که آقای گلستان می سازه در دوره‌ای که سینما ایران در انحصار فیلم فارسیه و فیلم هایی که در واقع از نظر فرم، تکنیک و ساختار فیلم های عقب مونده ای بودن و فیلم خشت آینه از این لحاظ بسیار فیلم مدرن و پیشرویی بود. خب سینما رادیو سیتی هم یکی از شیکترین و مجللترین سینماهای تهران بود که فیلم فارسی نشون نمیداد و بیشتر فیلم های آمریکایی و اروپایی اونجا نمایش داده میشد و پاتوق انتلکتوئل ها و بچه پولدارها و اخشار مرفه اون زمان بود که سینما رفتن هم جزو تفریحات اصلیشون بود. آقای گلستان هم هیچ نسبتی نه با سینمای فارسی و تهیه کننده هاش داشت و نه پخش کننده هاش. برای همین نمیخواست فیلمش رو به پخش کننده های سینمای فارسی بده تا در سینماهایی نشون بدن که فیلم فارسی نشون میدادن و اکران میشد اونجا.
قهرمان کتاب داستایفسکی الکسی نیلیچ کریلوف
در اون دوره یه آقای سرمایدار هندی بود به نام گوبیچند هندوجا که در کار دوبله و پخش فیلم‌های هندی در ایران بود. ایشون میگه که آقای گوبیچند به ایشون پیشنهاد کرده که بره سینمای رادیو سیتی رو اجاره کنه و به جای اینکه مثلا فیلمش رو بده به پخش کننده ایرانی، خودش بره این کار رو بکنه، خودش بره یه سینمایی رو اجاره کنه و فیلم رو اونجا نشون بده. گلستان هم قبول کرد و رفت و این سینما رو با هزینه شخصی خودش به مدت 3 هفته اجاره میکنه و قیمتش هم حدوداً 100,000 تومنه. 100,000 تومن اون موقع خیلی پول بود. سینما رادیو سیتی هم سینمای گرونی بود و خب هزینهش بالا بود، ولی خب ایشون تونست در واقع این کار رو بکنه و سینما رو از آقای اخوان مدیر سینما رادیو سیتی که در واقع مدیر سینما مولان روژ هم بود اجاره کرد و فیلم خشت آینه رو در دیماه 1344 در اونجا اکران کرد. خب این کار در اون زمان واقعا بی سابقه بود و یه فیلمساز با نفوذ و قدرتمندی مثل آقای گلستان فقط ازش برمی اومد که همچین کاری بکنه.
اما حرفاش با همچین خودی نامیزونه.
به نظر من هم نامیزونه.
آره رفیق، معنی نداره.
معنی نداره؟
نه نداره.
چیشی نداره؟
سیروس الوند.
رادیو سیتی از همه قدیمی تر بود. مطلقا فیلم ایرانی نشون نمیداد. تنها فیلم ایرانی که نشون دادن اونجا فیلم خشت و آینه آقای گلستان، چون توی رادیو سیتی نشون دادن خیلی اومدم به دیدنش و همین شد یک ویژگی این فیلم. لابد اون فیلم با بقیه فیلم ایرانی تفاوت بنیادی داره که در سینما رادیو سیتی نشون. این وضعیت سینما رادیو سیتی بود و این موقعیت رو تا زمانی که برقرارم بود حفظ کرد. یعنی همچنان سینمایی بود که مردم به خاطر سینما بیشتر رفتن.
سعید مطلبی:
فیلمی که در رادیو سیتی نشون داده میشد خودش برای خودش یه شأن ایجاد میکرد. هر فیلمی رو رادیو سیتی نشون میده. بنابراین این که آقای گلستان اصرار داشت فیلمش در رادیو سیتی نمایش داده بشه، نه به دلیل اینکه فروش زیادی بکنه، برای اینکه خود رادیو سیتی، برای حالا آقای گلستان ممکنه زیاد خوشش نیاد، برای خود نمایش یه فیلم در سینما رادیو سیتی یه وجه ممتازی به یه فیلم داره.
اسم اونا رو نمیدونید، صورت اونا رو نمیشناسید.
چند بار بگم؟ گفتم
بسیار
ندیدم.
خب درست ندیدید. میفرمایید بنده چی کار کنم؟
سر هر گذر پاسمان بذارید.
پرویز جاهد:
خشت آینه فیلم، همونطور که قبلا هم گفتم، فیلم پیشرو و مدرنی بود در زمان خودش. هنوز هم مدرنه، هنوز هم نوعه از نظر شیوه روایت، سبک بیانیش. خب به گونه ایه که در اون زمان مخاطب عام سینما نمیتونست باش ارتباط برقرار کنه و کسایی رو که با تصور یک فیلم فارسی به تماشای این فیلم میرفتن، با دیدن این فیلم مایوس میشدن، سرخورده میشدن و داد و بیداد میکردن، اعتراض میکردن. خود آقای گلستان تعریف میکنه که یه شب در سینما رادیو سیتی من توی ورودی سینما ایستاده بودم که دیدم یک وقت یک کسی از در سالن نمایش اومد بیرون و داد میزد و فوش میداد و میگفت این مزخرفات چیه دارین نشون میدین، اینو وردارین. و یک کسی هم عقبش دوید و گفت مادر فلان تو نمیفهمی، این زندگی توه. بعد هم دعوا شد و توی لابی سینما رادیو سیتی من هم ایستاده بودم و تماشا میکردم. اینها مخاطب من بودن دیگه.
دو حقیقت رو نبسید، حقیقت افقی، حقیقت عمودی.
بسته دیگه کلم را
سنگین بیا تاجی خانم.
این که دیگه ورد میگه.
حسودی نکن تاجی خانم.
حسودی چیه؟ یه بند داره پرت میگه.
معقول بشین، پرویز بابا درس خونده است، هنر داره، غنیمت به ما میاد.
حیف منو سر میز نشستم که تو هم سرش نشستی.
حالا میتونه شما دیگه آروم بگیری؟
آره حیف توه، حیف عمرته که با این همه غمزه و ناز، با این همه ادا و اصول، اینجا بی خودی ول متلی، با این ادای فهم در آوردن، با مرد نبودن.
در چشم گرد جغد نقشی نمی نشست مگر نقش دلهاره، جز ترس از زندگی نشانه دیگر نمونده. مرد شکارچی آغسته میگذشت، هر جانور به کمین خیره مونده بود، چشم هزار چشم خطر باز بود، شب با تمام تیرگیش بود، اما در تیرگی کسی نبود بداند که سید کیست، که صیاد کیست.
برو بابا این چرف دادی نشد هر؟
رادیو سیتی خارج از خاطرات سینماییش به عنوان نمادی از یک طبقه و مکانی برای قرارها و نشانه‌های مختلف بود. فیلم قیصر مسعود کیمیایی در سال 1348 شاید از معدود سکانس‌های بجامانده از این سینما را به نمایش می‌گذارد. قراری عاشقانه بین قیصر با بازی بهروز وثوقی و نامزدش اعظم با بازی پوری بنایی جلوی سینما.
فردا ساعت 3 بعد از ظهر سر چهار پهلوی بالا، اگه بلد نیستی بپرس.
فریدون جیرانی:
اون موقعی که ولی عصر بوده، یعنی در موقع بولوار الیزابت یا خیابان آب کرج راست بده بوده، من یادم خیلی اونجا فیلم برداری میکردن. رادیو سیتی هم در واقع آقای کیمیایی به این دلیل داره میبره که در واقع اعظم با چادر و قیصر که به هر حال یک آدمیه که مال جنوب شهر سنت‌هاست، از کنار سینمایی میگذرن که دختر پسرهای مدرن جاش باشه. به اینو آمدن گرفته، چون اون موقع من میگم کیمیایی خاطرات رادیو سیتی رو بیشتر از همه ما میدونه، چون احتمالاً اون فیلم های بیجاما پارتی دهه 60 که همه فیلم هایی که کمپانی یونیورسال می ساخت و می اومد ایران، من فکر کنم اینا رو اکثرا اینا تو رادیو سیتی دیدن، مثل سپتامبر. اون خاطرات داشته، بنابراین قیصر رو از جلوی اون عبور میده که یک اشاره داشته بشه به فضای جامعه.
جایی برای پاتوق روشنفکری، برای دیدن فیلم یا هر دیدار دیگری. آنجا که محمد رحمانیان، کارگردان تئاتر، بعدها در نمایش سینماهای من به همان بهانه آن را روی صحنه برد.
جایی که قیصر و نامزدش فاتی در یک محله دور از منطقه خودشون که سمت بازارچه نواب بود، و جمع سینما رادیو سیتی قرار می‌ذارن. و توی اونجا ما پلان‌هایی از پلان‌های معدودیه که از سینما رادیو سیتی به صورت ثبت شده در فیلم قیصر میبینیم. در این حال گفتم پاتوق روشنفکری بود، در واقع شاید مثلا کسانی مثل بیژن الهی، مثل خود مسعود کیمیایی، مثل احمد رضا احمدی، مثل کسانی که در واقع طیف نوگرای روشنفکران سینما، ادبیات، حوزه شعر و ترجمه بودن، در واقع اونجا رو به عنوان پاتوق انتخاب میکردن و جز سینماهایی بودش که علاقه من بودن.
و داستان اتفاقات بامزه آن روزها در سینما و اتفاقات ریز و درشت رخ داده برای همان جوانان به دوران رسیده. داستان فیلم پرندگان هیچکاک و ولوله رخ داده در سینما در پی داستان واقعی و شنیدنی محمود بهرازنیا در مجله فیلم که شنیدنش خالی از لطف نیست.
آلفرد هیچکاک تقدیم می‌کند. پرندگان.
ساعت 2:30 بعد از ظهر یک روز پنجشنبه جلوی سینما رادیو سیتی منتظر بودم. جمعیت در حرارت دلچسب پاییزی برای تهیه بلیط صفی کشیده بود که انتهایش دیده نمی‌شد. و اینها بیشترشان محصل‌ها و دانشجویانی بودند که مثل من سینما را با کلاس و درس آن روز ترجیح داده بودند. سینمای بعد از ظهر پنجشنبه دیگر برای شیفتگان سینما یک سنت شده بود. هم فال بود و هم تماشا و احیاناً قراری و مداری و ملاقاتی و البته تماشای فیلمی. این بار فیلمی از استاد ترس و وحشت بود، پرندگان هیچکاک. شنیده بودم که تعداد زیادی پرنده در فیلم بازی می کردند. از جزئیات کار چیزی نمی دانستم، تصوری هم از آن نداشتم. بالاخره فیلم شروع شد. فیلم داشت به جاهای حساس می رسید. اولین حمله پرندگان هیجان دلهورآمیزی ایجاد کرده بود که ناگهان همهمه ناآشنایی تمام سالن را پر کرد. قدری وقت لازم بود که از آن چه دور و برم می‌گذشت ناباورانه سر در آورم. ده 12 کبوتر در فضای داخل سینما بر فراز سر جمعیت از این سو به آن سو پر می‌کشیدند. سر و صدا آنقدر بالا گرفته بود که دیگر کسی متوجه فیلم نبود. خنده و کف زدن و هورا هر لحظه بیشتر می‌شد. دیگر همه چیز رو به راه و شیرین کاری ها تمام شده بود که ناگهان سر و کله پاسبان قوی هیکلی پیدا شد. یقه مرا محکم چسبید و سعی کرد بیرونم بکشد. در حالی که پس گردنم میزد در آمد که خفه شو پر رو، دیگر حرف نزن، پدر تو در میآورم. ترقه تو سینما در میکنی؟ نظم عمومی را به هم میزنی؟ تا به خودم آمدم زندانی شدن همانا، پدر در آمدن همانا.
این سینما در طول دوران 20 ساله فعالیت خود رخدادهای مختلفی به خود دیده. از نمایش فیلم‌های جشنواره جهانی فیلم تهران تا نمایش اولین فیلم سه‌بعدی در ایران با نام حباب که تماشاگران با عینک‌های مخصوص امکان دیدن داشتند، یا فیلم‌های مثبت 18 سال که در جاهای دیگه نمایششون ممنوع بود. با این وجود این سینما به عنوان نمادی از قدرت و امکانی برای تحریک حکومت وقت در بهمن ماه سال 1351 توسط سازمان مجاهدین خلق مورد بمب‌گذاری قرار گرفت که خوشبختانه آسیب و صدمه جدی ندید و به سرعت بازسازی شد.
عباس بهالو.
سینما رادیو سیتی دو بار توسط گروه‌ها و نیروهای سیاسی تخریب شد. بار اول توسط سازمان مجاهدین خلق، اعضای این سازمان که از سال 1351 مبارزه مسلحانه خودشون رو شدت داده بودند، در این سال 24 عملیات نظامی موفق و 3 عملیات نظامی ناموفق داشتند. بمب‌گذاری در 2 سینمای رادیو سیتی و پولیدور جزء عملیات موفق اونها ارزیابی شده که در هر 2 سینمای بمب‌گذاری ها در واقع خسارت جانی به بار نیاورده بود، اما چند ردیف از صندلی ها و بخشی از دکوراسیون داخلی سینما تخریب شده بود و آسیب جدی دیده بود. البته هر 2 سینما پس از این در واقع حمله نظامی بلافاصله تعمیر و مرمت شدند و نمایش خودشون رو از سر گرفتند.
با این وجود سینما رادیو سیتی در سالهای پایانی خود به نظر دچار افول شده بود و رو آوردن به نمایش فیلم‌های سکسی ایتالیایی و سطح پایین برای جلب بیشتر عموم مردم و جوانان آن دوره.
محمد رحمانیان:
رادیو سیتی با یک شناسنامه به فیلم‌های متوسط رو به پایین شروع کرد، فیلم‌های مهم و تاثیرگذار رو نمایش داد و بعدتر در سال‌های 55، 56 و 57 دوباره رو برد به فیلم های بازاری، خصوص فیلم هایی که بازیگر اصلیش لاده اوزانکا بود. گاهی این وسط چیزایی هم از اصلش در این رفت فیلم پاپیان را تو اون نمایش میداد، اما حقیقتا دیگه از قرب سابقی رو که سینما رادیو سیتی داشت دیگه نداشت. فیلم های بیشتر مردم پسند و جوان پسند و از فیلم هایی که بیشتر با نوع کمدی های سکسی ایتالیایی، یعنی بسیار از نظر سلیقه نزدیک شده بود به سینمای پایین تر از خودش و تبدیل شد به یک سینمای معمولی.
رادیو سیتی همچون دیگر مکانهای مهم شهر در بهمن ماه 1357 مورد حریق انقلابیون قرار گرفت. این بار آتش سوزی جدی بود و قلب تپنده دوران از کار افتاده بود. کار از کار گذشته و سینمای بزرگ شهر در آتش خشم مردم سوخت. آخرین فیلم به نمایش درآمده در این سینما فیلم پلنگ صورتی بود که فرصت اتمام و اکران کاملش هیچ وقت بعد از آن دست نداد. عباس بهارلو:
این بار سینما واقعا آسیبای جدی دید، به طوری که آپارات خونه سینما و دستگاه‌های نمایش بودن، پرده اکران در آتش سوخت، بخش وسیعی از صندلی‌های سینما و دکوراسیون داخلی سینما آسیب‌های جدی دید. اونقدر این آسیب‌ها جدی بود که هیچگاه مالکان سینما برای بازسازی و راه‌اندازی اون اقدام نکردند و داستان بعد از اون رو هم که حتما خودتون بهتر می‌دونید.
انقلاب رخ داده بود و سینما رادیو سیتی نمادی از ابتذال حکومت سابق جایی برای بروز پیدا نمی کرد. سینمای شهر سوخته بود و وقت تغییرات بنیادین اسلامی فرا رسیده بود.
سوختن سینما رادیو سیتی به نقطه کوری در زندگی این سینما تبدیل شد. از اون به بعد تبدیل به یک بنای مخروبه در خیابان ولیعصر شد که هر کسی از کنارش رد می شد با این سوال ذهنی روبرو می شد که این بنا چی می تونه باشه؟ کسی خبر نداشت واقعا چی در اونجا گذشته و چه اتفاقاتی برای این بنا افتاده؟
سینما توسط بنیاد شهید مصادره شده بود و مالکیتش به این بنیاد رسیده بود. و در دهه 60 این بنای مهم شهر به داروخانه تغییر کاربری داد و داروهای نایاب در آن عرضه می شد. سینا دادخواه:
بعضی از مکانهای شهر واقعا و حقیقتا بیشتر از یک مکان صرف هستند. سینما رادیو سیتی برای من یکی از همین مکانهاست که قصه دنباله دار داره. همه ما می دونیم که بعد از انقلاب این سینما تعطیل میشه، اما آنچه که ممکنه کمتر به زبان آمده باشه اینه که در سالهای دهه 60 در خلال سالهای جنگ این سینما تبدیل میشه به یکی از مهمترین داروخانه های شهر که داروهای کمیاب یا نایاب رو در اون سالها میفروشه. خب سالهای جنگ وضعیت اضطراری و فوق العاده است و دارو سخت گیر میاد. خود من به روشنی به یاد میارم که وقتی مادر بزرگم درگیر بیماری سرطان شده بود، پدرم و مادرم داروهای مربوط به اون بیماری رو از خلال صفهای طولانی و انتظارهای طولانی که تو سینما رادیو سیتی تشکیل میشد خریداری میکردن و تهیه میکردن. من اون موقع چندان نمیدانستم که اونجا قبلا چی بوده. بعدها از جریان شنیده ها و گفته هایی که از خانواده به گوشم رسید متوجه شدم و این خاطره برای من ماند و جای گرفت. وقتی در سالهای دانشجویی و پس از اون شیفته فضاهای شهری شدم، خیلی وقتا مبدأ سفرهای شهری من، مبدأ سفرهای طولانی من سینما رادیو سیتی بود و چهارراه تخت جمشید یا طالقانی امروزی و تقاطع دوتا خیابان مهم تخت جمشید و ولیعصر. همیشه از اونجا شروع شد. خیلی از سفرهای شهری من انگار یک نقطه آغاز بود، یک خواستگاه بود، یه چیزی بود که نمیتونستم، گریزی نداشتم ازش که به اونجا بر نگردم.
در طول این سالها این بنا به صورت مخروبه باقی ماند تا سال 1388 که زمزمه‌های از جانب شهرداری وقت در دوره آقای قالیباف به گوش رسید.
فاطمه علی اصغر.
تا اینکه شنیده شد که زمان شهرداری آقای قالیباف قراره که اونجا مجموعه فرهنگی سوم خرداد بشه و این شکل شمایل در بیاد و ساماندهی بشه، کتابخونه در اونجا راه اندازی بشه و دوباره جون بگیر و پاتوق رفت آمد مردم بشه. اما خیلی زود این وعده فراموش شد. حتی بعضی هم گفتن که قریبی بیش نبود و قرار بوده که اینجا با اون پارکینگ کنارش ادغام بشه و پاساژ بشه.
به هر حال این اتفاق بنا به هر دلیلی رخ نداد و ساختمان رادیو سیتی به همون شکل باقی ماند تا سال 1396.
تا اینکه اتفاقی افتاد که کارشناسان میراث فرهنگی خوشبختانه رفتن سراغ این بنای نیمه مرده، اون رو ثبت ملی کردن. و وقتی که یک بنای ثبت ملی بشه، در پناه قانون قرار میگیره و قراره که حفظ بشه، صیانت بشه، برای مردم رونق بگیره. اما باز هم تغییری در شرایطی که این سینما داشت به وجود نیومد.
تا اینکه ما رسیدیم به زمانی که زمزمه‌های فروش این بنا به گوش رسید که خیلی از دوستداران میراث فرهنگی ابراز نگرانی کردند. حتی این بحث مطرح شد که این بنا فروخته شده و کار به انجمن صنفی تهیه کنندگان در سال 98 رسید.
انجمن صنفی تهیه کنندگان یک بیانیه دادن و سوال پرسیدن از بنیاد شهید که اصلا چرا سینما واگذار شده، کدام شخص حقیقی و حقوقی سینما رو خریده، چه تضمینی در قرارداد وجود داره که سینما تخریب نشه و اینکه آیا امکانش هست که جامعه صنفی تهیه کنندگان یا سازمان سینمایی بتونه روند بازسازی این سینمای خاطره انگیز رو به عهده بگیره؟ اما متاسفانه تا الان جوابی به این سوال‌ها داده نشده.
همین بهانه‌ای شد تا با تورج فرهادی شهردار منطقه 6 گفتگویی داشته باشیم و نقطه نظرات ایشون رو جویا شویم.
خب ساختمان بسیار خوبیه و ظرفیت بسیار خوبی هم برای شهر میتونه ایجاد کنه. نگاه ما تحت شرایط این نیست که این تخریب بشه و به جاش معنای جدیدی ساخته بشه. به نظر من اینجا ظرفیت این رو داره که به عنوان یک مجموعه فرهنگی یا هنری در اختیار شهر قرار بدیم. این نکته که پس بین ما و بنیاد بالاخره موضوعات و مطالبات زیادی هست که ما وارد مذاکراتش هم شدیم و داریم گفتگوها رو آغاز میکنیم که امیدوار هستیم در این زمینه هم به نتیجه برسیم، ولی حتما اجازه تخریب و نوسازی رو نخواهیم داد تا اینکه انشالله شرایط این ایجاد بشه یا خودشون بخوان همون رو احیا بکنن یا بخش خصوصی وارد بشه که با همون شرایطی قابلیت احیا داشته باشه رو بهشون اون مکر واگذار کنه.
و داستان ثبت ملی و اجازه تخریب و یا بهره برداری بنیاد شهید از رادیو سیتی.
ثبت آثار ملی رو قاعدتا نمیتونن باشه، بنیاد که خودش پروژه اجرا نمیکنه، ولی میتونه در قالب قراردادهای BOT BOLT به صورت اجاره سرمایه گذاری مشارکت با بخش خصوصی وارد بشه و بخش خصوصی بیاد احیا بکنه و برای مدتی ازش استفاده بکنه که اون هزینه هایی که اونجا انجام داده رو بتونه تامین بکنه. این روش های متفاوتی هست برای اینکه بشه این رو احیا کرد. فقط باید اون شرایطش رو در ذهن عزیزان ایجاد بکنه.
و اینکه مشکل کجاست؟ و دلیل این مشکلات و رفت آمدهای مشکوک و سامانیابی نشدن این مکان تا به امروز.
ما اگر ملکی رو بهش اجازه نمیدیم ساخت و ساز کنه و در پهنه اون رو قرار دادیم که اون پهنه برای اون ملک حق ایجاد کرده برای جبران ضررش و عدم و نفتی که اونجا براش پیش میاد، باید انتقال حق توسعه رو باید بهش بدیم و این باید در قالب قانون باشه و اعتباراتش باید در چارچوب سازمان‌های مربوطه باید تعریف بشه که شهرداری به تنهایی قادر به تامین این منابع نیست. و فکر میکنم این نگاه نگاه مهمتریه و اگر ما بخوایم کلان نگاه کنیم و موردی و موضعی نگاه نکنیم و مسئله رو کلی حلش کنیم، باید زیرساختای اصلیشو در اشل ملی و محلی تولید بکنیم.
رادیو سیتی، این سینمای بزرگ شهر، این دستاویز شعرهای ماندگار از سپانلو تا شهریار قنبری، آنگول آرام خفته در شهر، اغواگر نسل‌های بعد بود. خاطره‌ای دور و دست نیافتنی.
سام گیوراد، سینا دادخواه، نوید پور محمد رضا.
رادیو سیتی نیاز داشت به دیده شدن، نیاز داشت به فراخواندن، به یک فراخوانی برای کسایی که از کنارش رد می شدن، چیزی که حتی وارد ادبیات ما شد. سپانلو در رابطه با مولان روژ، رادیو سیتی یک 200 شعری در منظومه خانم زمان داره و همه اینها به وسیله اون انحناها، به وسیله اون سطوح منحنی اقباگری که طراحی کرده بود، قیایی تقویت میشد این نگاه. ستونهایی که از بیرون دیده میشد با سنگ اونیکس تراش خورده برق میزد و هرچی به سمت شب میرفت و به سمت تاریکی میرفت، اقوای رادیو سیتی برای آبر بیشتر میشد. اقوایی که هنوز بعد از حدود 60 و خورده ای سال که از افتتاح این سینما و سالها که از متروکه شدنش میگذره، کماکان در چند عکس قدیمی و کیفیت پایین که از رادیو سیتی مونده کاملا مشخصه. من نمیتونم به این سینما نگاه کنم بدون اینکه درگیر این اقوا نشم، بدون اینکه شیفته این فضا نشم و آرزو بکنم که ای کاش میتونستم این جور از نزدیک ببینم. آرزوی محال. البته
یادم میاد که برای دقایق طولانی شبیه یک مکان مقدس ترک شده به سینما رادیو سیتی، به اون سردر بزرگ و اون علامت کمرنگ شده یه جام و مار سمت چپ سردر نگاه میکردم، علامت دارو و داروخانه و درمان، و فکر میکردم درمان من، درمان شخص من، درمان شهر تهران چجوری میتونه به تعویق بیفته یا تسریع بشه توش. فکر میکردم بخشی از این حافظه و خاطرم یک جور میادگاه بود، یک جور قرار ملاقات با یک محبوب درگذشته بود. اینکه هیچ وقت ما نتونستیم فیلم‌های بزرگ سینمایی رو، سینمای جهان رو و پرده سینما به شکل درستش و شکل طبیعی ترش ببینیم.
داشتم فکر میکردم درباره رادیو سیتی چی میشه گفت؟ چه چیزی جز یادآوری گذشته از دست رفته؟ اما خب اینم قصه یه نسل دیگه است، قصه اونایی که تو دهه 40 و 50 جوانی میکردن. تکلیف اونایی که بعد از انقلاب از راه رسیدن چی میشه؟ اونا چی میتونن راجع به رادیو سیتی بگن؟ اونایی که وقتی 17 سالشون شد، وقتی صبحای جمعه از راه میرسید، نه رادیو سیتی در کار بود، نه جای رنگ پریده ها، نه خود اینها و نه حتی هیچ گونه رد و نشونی از اینها. توی همچین وضعیتی چی میتونم بگم؟ اما خب اگه اصرار داشته باشن که یه جور فضولی کنن، که یه جور خودشونو بندازن وسط، اون وقت چی؟ خیلی مطمئن نیستم، اما شاید تنها امکان برای اونها یه جور حرکت معکوسه. تلاش برای این که از آستانه امروز، از دل ویرانه و فراموشی رادیو سیتی به خود رادیو سیتی برسیم. چیزی که اصطلاحا بهش میگن باستان شناسی امر متروک. اما بخش تلخ یا نمیدونم خنده‌دار ماجرا اینه که حتی همینم ممکن نیست. برای باستانشناسی امر متروک توی همون گام اول حداقل باید بتونی متروکه رو ببینی. زی خیال باطل، رادیو سیتی درش بسته است. تو حتی نمیتونی داخلش رو ببینی. حتی نمیتونی ویران شدهش رو ببینی. بنابراین اگه نسل‌های قبل حامل تاریخ زنده اونجان، ما حتی نمیتونیم حامل تاریخ مرده اونجا باشیم، چون نمیتونیم تاریخ زوال و زنگار اون درون رو ببینیم، چون ورود ممنوعه، چون هیچ وقت نفهمیدیم رادیو سیتی، نمیدونم گراند هتل، متروپول و صد تا بنای اینجوری، هیچ وقت نفهمیدیم توی این 40 سال اینا چجوری دست به دست شدن، کی گرفت، کی فروخت، کی خرید. ما موندیم یه لنگ پا جلوی در بسته اینا. وقتی نمیتونی خود رادیو سیتی رو ببینی، خود رادیو سیتی مرده رو ببینی، چاره ای نداری جز این که به خیال پناه ببری، مرزهای تخیل رو آزاد کنی و توی قلمروی مبهم بین تاریخ و افسانه و قصه و خاطره تلو تلو بخونی. ما فقط اینجوری میتونیم به رادیو سیتی نزدیک بشیم. بنابراین تمام جزئیات رئالیستی از دست میره. قادر نیستم گذر زمان رو توضیح بدم، اون گونه که وقتی به درز و ترک های سقف و دیوار سینما آفریقا نگاه میکنم میتونم توضیح بدم. رئالیسم رادیو سیتی از دست رفته، فقط مونده استعاره اون. اما حتی برای بالو پر دادن به استعاره رادیو سیتی باید بدویم، باید عجله کنیم. بعد از مرگ خودش استعارهش هم خیلی ساده میتونه ناممکن بشه. وقت تنگه و هر لحظه ممکن اونجا رو با خاک یکسان کنه. برای نوشتن و آفریدن استعاره رادیو سیتی باید از چشم دوختن به جنازش انرژی و الهام بگیریم. باید از نوستالژی و تروماش تقضیه کنیم. پس تو خراب نشده انرژی بگیر، الهام بگیر و تقضیه کن و بنویسش. رادیو سیتی رو که دیگه موجود تاریخی نیست، اون شبح نامرئی رو که بر فراز این شهر پرواز میکنه قبل از اینکه آخرین پیوندش با زمین قطع بشه، بنویسش.
این شماره پادکست رادیو نیست در فروردین ماه 1399 ضبط شده و در اول اردیبهشت به گوش شما میرسه. اپیزود هفتم پادکست رادیو نیست تقدیم میشه به روح تمام کشته شدگان ویروس کرونا که تا به الان از مرز 4000 نفر عبور کرده. فراموش نخواهیم کرد این روزهای قرنطینه رو که یادی از آن برای آیندگان خواهد ماند. گویند که سالی که نکوست از بهارش پیداست. امید که این گونه نباشد. و امسال تلخی‌های پارسال را در کام مردم ایران به شیرینی بکشاند. باورش سخت است، ولی امید تنها راه زنده ماندن است.
این شماره پادکست رادیو نیست بدون همراهی و همکاری فریدون جیرانی، هوشنگ گلمکانی، شهریار قنبری، عباس بهارلو، سیروس الوند، سعید مطلبی، محمد رحمانیان، پرویز جاهد، تورج فرهادی، سام گیوراد، نوید پور محمد رضا، سینا دادخواه و فاطمه علی اصغر امکان پذیر نبود. و جا داره تشکر ویژه‌ای کنیم از سارا تیموری پور و نرمین آریان نیا، آران جاویدانی، محمد حسین پناهی، حسن علی شیری، سامان بیات، بیتا موسوی، مهتاب جودکی و بابک جوادزاده برای کمک‌های بی‌دریغشون. ما در کنار مصاحبه با شهردار منطقه 6 تلاش کردیم که با مدیر کل و معاونین میراث فرهنگی گفتگو داشته باشیم که نه آقای جانفشان به عنوان مدیر کل و نه آقای طالبیان و ادیبزاده معاونینش حاضر به پاسخگویی و صحبت نشدن.
موسیقی استفاده شده در ابتدای پادکست متعلق به فیلم برباد رفته ساخته ماکس اشتاینر و موسیقی انتها به ساخته درخشان موریکونه و فیلم سینما پارادیزو اختصاص داره. کتاب نوشتن با دوربین پرویز جاهد یکی از منابع مهم ما در این اپیزود بود که ارجاعات مختلف از فیلم خشت آینه و فیلمساز مهم آن آقای ابراهیم گلستان از دل آن استخراج شده است. در جایی از پادکست از موزیک فیلم دوستان استفاده شده که خواننده آن التون جان می باشد. این پادکست در خانه هنر مونو ضبط شده که با مدیریت عاطفه خدابخش محیط مناسبی برای رادیو نیست فراهم نموده. در ضمن پادکست رادیو نیست در تمامی اپهای پادگیر قابل دریافته و برای کسب اطلاعات بیشتر میتونید به سایت ما یعنی www.radionist.com مراجعه کنید. مالک و صاحب امتیاز پادکست رادیو نیست مجموعه زیبانه. نویسندگی و کارگردانی پادکست بر عهده رامیار منوچهرزاده است. پژوهش، گردآوری و گفتگوها توسط معراج قنبری و کمک شکیبا موسازاده انجام شده. گویندگان متن نگین فیروزی، محسن عباسی و معراج قنبری هستند و حمید بهشتی نامور مشاور هنری این پادکست است. فرزانه رضایی کار تدوین صدا و فرزانه ابراهیمزاده مشاور پژوهشی رو دارند. کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استودیوی ملی انجام داده و ساخت گرافیک توسط استودیو دزنو و ساخت موشن بر عهده مسعود زراعتکاره. انتشار و پشتیبانی شبکه‌های اجتماعی پادکست هم توسط امین بهشتی نامور انجام می‌گیره.